زر می رود که معرفت داشته باشید. واقع اینه، نمیتونید کشف بکنید. تلاش کردید برای کشف واقع، تلاش شما همین مقدار موجهه که ادعا بکنید من واقع رو میدونم، نه بیشتر.
حالا خطیبی همینو میگه، میگه تو اتصال این به درد نمیخوره چون مشکلات رو اونو حل نمیکنه.
چرا حل نمیکنه؟
که ایشون چون میشه این بانکداری ربوی بدون روای خیلی.
خب شما یه پیش‌فرض دیگه، شما یه
پیش‌فرض دیگه، گوشت زب، گوشت خوک زب شری میشه گوشت خوک زب شری
کوسه ریشپن
روشل.
خب نه، خب پس شما برید نشون بدید که چه شواهدی برخلاف این نظریه هست. یعنی از همون روش شما میتونید نشون بدید که اینجا همه شواهد شما حساب نکردید،
اینایی که
محاسبتون اشتباه،
اینایی که حلال میکنن با شرط ضمن عقد همه چیزی را حلال میکنن بدون هیچ مشکلی.
اینا از نظر اینا اگه به شهید صد بفرمایید، میفرمایید که نظریه بنده رو شما تو این مثال دقیق به کار نگرفتید، ولی به کار گرفتید به این نتیجه اشتباه نمیرسید.
از نشست بررسی جایگاه استقرار در روش‌شناسی اقتصادی شهید صدر، سخنان حجاج اسلام قاسمی، مصباح و دکتر محمد جواد توکلی در برنامه اندیشه ها شنیدید. امیدواریم از مباحث طرح شده در برنامه بهره کافی برده باشید. از حسن توجهتان به این برنامه سپاسگزاریم. در پایان برنامه با تشکر از عوامل برگزار کننده این نشست، همه شما را تا مجال بعد به خدای بزرگ می سپاریم.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@رادیو معارف.
از آسمان منادی ما تم رسیده،
همپای دلهای سوگوار شما رادیو معارف حسینیه می شود.
فبکل الحسین محرم رسیده،
نجوای عاشقان، زمزمه زیارت های عاشورایی 1:20 بامداد،
قرائت زیارت وارث 4:50 بامداد،
خط سرخ اول تا 12 محرم 8:40 تا 10 صبح،
ناصحان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر 19:15،
روزه مقتلخانی عاشورایی 20:40،
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا 22:30،
نینوا نقش ادبیات عاشورایی در ترویج شور و شعور حسینی 23:00،
سلوک عاشورایی سلسله مباحث عاشورایی مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی ساعت 23:30.
رادیو معارف همراه شما در ماه محرم. رسانه دینی. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. سلام، با برنامه دیگر از مجموعه راز سرنوشت مهمان شما هستیم. در این برنامه نیز سعی خواهیم کرد با ورق زدن کتاب تاریخ زندگی یکی دیگر از افراد تأثیرگذار و یا همان خواص را بررسی کنیم تا با درک صحیح از ریزش ها و رویش ها بتوانیم در مسیر زندگی پرفراز و نشیبمان به درستی حرکت کنیم و دوچار لغزش نشویم. پس با ذکر صلوات بر پیامبر رحمت و خاندان مطهرش ما را همراهی بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان شنونده، موضوع امروز برنامه راز سرنوشت بررسی شخصیت عبیدالله ابن حر جعفی است. قاموس الرجال و لغتنامه ده خدا درباره او می نویسند: عبیدالله ابن حر جعفی مردی شجاع و از هواداران عثمان ابن عفان بود. هنگامی که عثمان کشته شد، عبیدالله گفت: خداوند می داند که من عثمان را دوست دارم و حتما او را یاری خواهم کرد، اگرچه مرده باشد. بنابراین به معاویه پیوست و در جنگ صفین در شمار سپاهیان او جنگید. عبیدالله پس از شهادت امام علی علیه السلام به کوفه رفت. هنگامی که امام حسین علیه السلام به سمت کوفه حرکت کرد، او از کوفه بیرون آمد تا با ایشان مواجه نشود. اما در نزدیکی کربلا با ایشان مواجه شد و حضرت او را به یاری خود دعوت نمود، اما او دعوت حضرت را رد کرد. حضرت به او فرمود: پس از اینجا دور شو که هر کس صدای یاری خواستن ما را بشنود و به کمک ما نشتابد در جهنم است. عبیدالله ابن حر جعفی هنگامی که مصعب ابن زبیر خروج کرد به او پیوست، ولیکن در نهایت به جنگ با مصعب ابن زبیر پرداخت و از بیم اسیری در سال 68 هجری قمری خود را به فرات انداخت و غرق شد. در این لحظه بخش اول سخنان استاد کافی را در خصوص عبیدالله ابن حر جعفی به اتفاق می شنویم.
در بررسی اوضاع و احوالی که پیرامون قیام ابی عبدالله علیه السلام و عاشورا انسان انجام میده، زندگی افرادی رو حالا در مقاطع مختلف وقتی نگاه میکنه، اینها میتواند برای انسان عبرت باشه و میتواند انسان رو کمک بکنه که راه سوء رو که اونها رفتن، افرادی که راه سوء پیش خودشون کردن، اون مقدمات رو از خودش دور بکنه و مراقب باشه به اون راه به توفیق الهی نیفته. یکی از افرادی که زندگیش در مقطع اطراف عاشورا عبرت آموز هست عبیدالله ابن حر جعفی است که در قصر بنی مقاتل نوشتند در کتاب‌های مقطع و در تاریخ، وقتی که حضرت ابی عبدالله امام حسین علیه السلام رسیدن اونجا، دیدن که اسبی ایستاده است و نیزه‌ای اونجا بر زمین فرو رفته. حضرت پرسیدن اینجا و این خیمه ها از آن کیست؟ عرض کردن مال عبیدالله ابن حر جعفی است، اینجا دارد. حضرت حجاج ابن مسروق جعفی رو فرستادن و وقتی آمد پیش عبیدالله ابن حر جعفی گفت چه پیامی داری؟ گفت هدیه و کرامتی از طرف امام حسین علیه السلام. گفت چیه؟ گفت امام علیه السلام تو رو به یاری خوانده است. جواب این شخص چی بود؟ قسم خورد، گفت به خدا قسم من از کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه دیدم عده زیادی به قصد جنگ کردن با امام حسین علیه السلام از کوفه دارن بیرون میان. میدونم این کسانی که اسم شیعه حسین رو بر خود گذاشتن حضرت رو خار خواهند کرد، میدونم امام حسین کشته خواهد شد و من هم قدرت یاری ندارم، نمیتونم حضرت رو کمک بکنم، لذا سعی کردم خارج بشم از کوفه و همیشه ترسم این بود که مبادا با حسین روبرو بشم، نه میخواستم او مرا ببینه نه من او رو ببینم. حجاج ابن مسروق آمد و مطالبی که گفته بود رو به امام رسوند. دارد بعد خود حضرت حرکت کردن و آمدن. وقتی که حضرت آمدن پس از نشستن فرمودن که ای پسر حر، اهل شهر تو کوفی ها به من نامه نوشتن و گفتن همه ما قصد یاری شما رو داریم و از من خواستن که من بیام به طرف شما و الان تو که گناهان بسیاری انجام دادی و غرق گناهی، نمیخوای که به یک وسیله خودت رو شستشو بدی و گناهانت رو پاک بکنی؟ عبیدالله گفت جبران این همه گناه چطوری ممکنه؟ حضرت فرمود فرزند دختر پیامبرت رو یاری کن. عبیدالله گفت به خدا سوگند میدونم کسی که شما رو یاری کنه در روز قیامت سعادتمند خواهد شد، ولی یاری کردن من شما رو پیروز نمیکنه. میدونم شما یاوری تو کوفه ندارید و فایده ای نداره کمک کردن من به شما، بنابراین این اسب من رو شما بگیرید. اسبی بسیار قوی، بسیار تندرو، تو هیچ جنگی معرکه ای اگه دنبال چیزی افتادم نشد از دستم در بره و اگر خواستم فرار بکنم نشد کسی به من برسه. حضرت فرمودن حالا که خودت نمیای ما به تو و اسبت نیازی نداریم. دارد البته پس از شهادت امام حسین علیه السلام بسیار ناراحت و پشیمان بود، اما پشیمانی چه سود؟
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی.
در کتاب اولین مختل سالار شهیدان به قلم سید علی محمد موسوی جزایری آمده که عبیدالله ابن زیاد پس از به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام و یارانش در جستجوی اشراف کوفه بود. در آن میان عبیدالله ابن حر جعفی را ندید تا اینکه او پس از چند روز آمد و نزد ابن زیاد رفت. ابن زیاد به وی گفت کجا بودی ای پسر حر؟ گفت بیمار بودم. گفت بیمار دل یا بیمار تن؟ گفت دل من بیماری ندارد و اما جسم من خدا بر من منت نهاد و سلامتیم را باز یافتم. ابن زیاد گفت دروغ گفتی، تو با دشمن ما بودی. گفت اگر با دشمن تو بودم مکان و موقعیت مرا می دیدند، چرا که مکان کسی مانند من پوشیده نمی ماند. در این موقع ابن زیاد از او غفلت نمود و او در این فرصت بر اسب خیش نشست و بیرون رفت. ابن زیاد تا به خود آمد او را ندید. پرسید: پسر هور کجاست؟ گفتند: همکنون خارج شد. گفت: او را نزد من بیاورید. ماموران او را دریافتند و گفتند: امر را اجابت کن. او اسب خود را تاخت و به آنان گفت: به ابن زیاد بگویید سوگند به خدا من هرگز به اختیار و فرمان بردارانه پیش او نمی آیم. آنگاه از کوفه خارج شد و مرکب خیش را راند تا به کربلا رسید و در این باره گفت: من از آن روی که از حامیان و مدافعان او نبودم حسرتی همیشگی در دل دارم. مدام باران رحمت خدا بر ارواح کسانی ببارد که به یاری او کمر همت بستند. من در کنار قبر و تربت پاک ایشان ایستادم، پس نزدیک بود از شدت حسرت و اندوه احشایم پاره شود و عشق از دیدگانم روان بود. سخنان استاد فاضلی را درباره عبیدالله ابن حر جعفی میشنوید.
عبیدالله ابن حر جعفی آنچه که خود نیز در آخر عمر به او متوجه بود این بود که از فرصتها نتونست استفاده کنه. تقریبا میشه گفت از موضوعاتی که بیشترین تعداد حدیث و سخن از اهل بیت علیهم السلام در اون باره به ما رسیده بحث فرصته. گاهی در روایت آمده که دنیا کلن یک فرصته، از دنیا ساعتون فجعلها طاعه، یک لحظه از عبور میکنه در گذر زمان که اونو در اطاعت و پرستش مصرف کن. در صحیفه مبارکه سجادیه دعای 20 آمده است که عرض میکنه پروردگارا واستفرق ایامی فیما خلقتنی له، کاری کن که همه زمان من، همه روزهای زندگی من در رابطه با آنچه من را برای آن خلق کردی مصرف بشه. فرصت از چیزهایی است که به دنبال خودش حسرت میاره. امام صادق علیه السلام فرمود: وای بر مرد مسلمانی که هر هفته ساعتی نگذاره، که حضرت از روز جمعه هم نام میبرن، به این که این هفته رو که فرصت من داشتم چیکار کردم. در حدیث دیگری حضرت میفرماید: المغبون من غبن عمره ساعتا بعد ساعه، زیانبار ورشکست حقیقی کسی است که لحظه به لحظه فرصت عمرش از دست میره و خودش خبر نداره. اینجوری هم نیست که انسان بعد از آنی که فرصت از دست رفت هر چقدر ناراحت باشه، هر چقدر اصرار کنه، هر چقدر انابه کنه، فرصت قابل برگشت باشه. در سوره فجر آیه 23: یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. امروز روزی است که انسان به خاطر از دست دادن فرصتها به یاد اون فرصتها حسرت خواهد شد، ولی هیچ سودی برای او به ارمغان نخواهد آورد. اما نکته ای که من اینجا میخوام در رابطه با زندگی عبیدالله عرض کنم این هست که فرصتها از دو زاویه قابل اهمیتن. ما یه فرصتهایی داریم که تکرار ناپذیرن، یک بار در عمر به انسان این فرصت داده میشه که جوانی مثلا اینجوره. یه فرصت هایی هم داریم که اینها سرنوشت سازن، یعنی یه فرصتی هم که میتونن زندگی مادی یا معنوی من رو 180 درجه متحول کنن. پس بخشی از فرصت ها تکرار ناپذیرن و بخشی از فرصت ها سرنوشت سازن. اگر یک فرصتی هر دو ویژگی رو داشت، چه اندازه انسان باید تأنی کنه، تأمل کنه، زود ازش نگذره، غافل نشه. آنچه در مورد عبیدالله ابن حر جعفی اتفاق افتاد چنین بود: حضور و همراهی با سید الشهدا یک فرصت تکرار ناپذیر بود. از اول خلقت تا ختم این تومار هستی از این فرصت دوباره به وجود نخواهد آمد. یک بار امام حسینی به وجود آمد و 72 تنی پیدا شدند که انبیا آرزو داشتن در کنار امام حسین علیه السلام به شهادت برسن. امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه مقدس آرزو می کند که ای کاش از شهدای همراه با امام حسین علیه السلام می شدم. یک حادثه تاریخی و تکرار ناپذیر چون این فرصتی را به آسانی از دست داد. فکر نکرد، تأمل نکرد، منطق رو پیش نگرفت که خداوند متعال به احترام عظمت نام امام حسین علیه السلام و به عظمت نام قرآن کریم ما را فرصت شناس قرار بده، اینکه فرصت ها را بشناسیم و ازشون استفاده کنیم.
ای خوشا، ای خوشا، ای خوشا، ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، کاری نمی آید از او.
در قصر بنی مقاتل که یک منزل با کربلا فاصله داشت، امام به خیمه عبیدالله ابن حر جعفی رسید. عبیدالله شاعری سخنبر و سواری شجاع بود. او عثمان خواه بود. بعد از علم شدن پیراهن خونی عثمان به اهل بیت علیهم السلام بدبین شده بود. امام هم قبیله‌ای او حجاج ابن مسروق جعفی را به خیمه اشرافی وی فرستاد تا او را به همراهی بخواند. عبیدالله به حجاج گفت: اهل کوفه دنیای فانی را برگزیده اند و با ابن زیاد همراه شده اند. من از کوفه بیرون آمدم تا نه با مخالفان باشم نه با موافقان. امام خود به خیمه او وارد شد. او را به همراهی خواند و عبیدالله گفت: این اسب و شمشیر و غلامان مرا بگیر. به خدا سوگند هیچ چیزی را با این اسب طلب نکردم مگر اینکه بدان رسیدم و با این شمشیر بر هیچ چیزی ننواختم مگر آنکه مرگ را چشید. امام گفت: من یاری تو را خواستم نه اسب و شمشیرت را. اینک که یاریم نمی کنی از اینجا دور شو تا صدای مظلومیت مرا نشنوی. من از رسول خدا شنیدم که فرمود: هر کس صدای مظلومیت خانواده ام را بشنود و یاری نکند، خداوند در آتش جهنم به عذابشان درآید. اما عبیدالله یک روز پشیمان شد، روزی که بر سر مزار حسین اشک می‌ریخت، روزی که مرثیه های سوزناک می‌سرود، روزی که البته خیلی دیر شده بود. شنوندگان عزیز، با برنامه راز سرنوشت در شبکه معارف در خدمت شما خوبانیم. بخش دوم سخنان استاد کافی رو به اتفاق میشنویم.
گاهی گناه انسان رو به جایی میرسانه که اینها همینطور بود، یعنی پلهای پشت سر رو خراب کرده بودن. انسان توجه داشته باشه که همه پلها رو خراب نکنه. وقتی که خدای ناکرده در راه معصیتی قرار گرفته، گناهی انجام میده، اینطور نباشه که به حد یأس و ناامیدی برسه. عبیدالله ابن حر جعفی اونجا داره که حضرت وقتی به او گفتن میخوای همه گناهات بخشیده بشه، گفت چطور میشه این همه گناه بخشیده بشه؟ یک حالت یأسی گویا بر او حاکم شده بود، در حالی که خود این یأس از رحمت خدا از بزرگترین گناهان است، از گناهانی است که کبیره است و از بزرگترین گناهان کبیره است. انسان این رو توجه داشته باشه، اولا در گناه مراقب باشه که قدمی به سوی گناه بر نداره. حالا اگر خدای ناکرده مرتکب شده و به جاهای بدی هم رسیده، اما از رحمت خدا دور نباشه. و یکی از اثرات گناه، این هم نکته ایست که انسان باید در این ماجرا بهش توجه بکنه، که عبیدالله میگه که میدونم هر کس شما رو یاری کنه جایگاهش در بهشته و سعادتمنده، من یقین دارم، اما با این حال حضرت رو یاری نمیکنه و اطراف حضرت رو خالی میکنه. در آیه قرآن دارد و جهدو بها و استیقنتها انفسهم، انکار میکنن در حالی که یقین دارن. انکار عملی کرد، در عمل قبول نکرد اما یقین داشت، خودش گفت، اعتراف کرد که من یقین دارم که افرادی که با شما هستن به سعادت میرسن. در مقابل افرادی بودن، شما این ماجرا رو هم حتما شنیدید، زهیر، شخصی که دارد امام علیه السلام وقتی به یکی از منازل رسیدن، همونجا زهیر ابن قین هم چادر زد و خیمه زد. اونجا وقتی امام حسین علیه السلام هم خیمه زدن، چون اونهایی که اطراف زهیر بودن نقل کردن که ما طوری می رفتیم که با امام حسین علیه السلام هم منزل نشیم، سعی می کردیم منزل هامون با هم فرق بکنه. بالاخره در این منزل با هم در یک منزل فرود آمدیم. اونجا باز امام علیه السلام فرستاده ای رو فرستادن، شخصی رو به طرف زهیر. فرستاده امام حسین علیه السلام آمد، سلام کرد و گفت مرو امام حسین به سوی تو فرستاده است که بری و الان با حضرت ملاقات کنی. این شخص که روایت میکنه و نقل میکنه جریان رو، میگه همه ما دست از قضا کشیدیم و ساکت شدیم. اینجا خانم زهیر بنت عمر اونجا کاری کرد، کارستان، و نهیبی زد که سبحان الله، فرزند پیامبر از تو خواسته که او رو ببینی، به ملاقاتش بری، تو خودداری میکنی، برو ببین حضرت چی میگن. زهیر بلند شد و رفت. اطرافیایی که نشستن تعریف میکنن وقتی برگشت دیدیم با چهره درخشان و شاد، دستور داد همه لوازم خیمه ها رو برداریم بریم کنار امام حسین خیمه بزنیم. و بعد هم گفت که بله، من کنار امام علیه السلام میمانم، حضرت از من خواستن و من تصمیمم گرفتم که کنار حسین علیه السلام جانم رو فدا کنم. و به اطرافیان گفت هر کس میخواد همراه من باشه باشه، هر کی میخواد بره. خانمش رو هم فرستاد با عده‌ای از اونها رفتن. خب این فرد کسی بود که امام حسین علیه السلام عین عبیدالله ابن حر جعفی شخصی رو فرستادن، اینطور برخورد کرد و اون عبیدالله اون گونه.
لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك، سبحانك اني كنت من الظالمين، اني كنت من الظالمين.
سید الشهدا علیه السلام خود به خیمه عبیدالله ابن حر جعفی می آید و به او می گوید ای پسر حر، فرزند دختر پیامبرت را یاری کن و در رکاب او با دشمنان خدا بجنگ تا پروردگار توبت را بپذیرد. چه چیز تو را از همراهی من باز می دارد؟ چه بگوید پسر حر جعفی؟ به خدا سوگند می دانم هر کس از تو پیروی کند به سعادت ابدی رسیده، ولی احتمال نمی دهم یاری من سودی به حال تو داشته باشد. سوگندت می دهم مرا از همراهی با خودت معاف کنی، اما این اسبم ملحق است، آن را پیشکش تو می کنم. تا به حال با این اسب تیز رو دشمنی را تعقیب نکردم مگر اینکه به او رسیدم، و هیچ دشمنی مرا تعقیب نکرده مگر اینکه با این اسب از پنجه او گریخته و نجات یافتم. اسب تازنده و شمشیر برنده ام تقدیم تو، بگیر و بگریز، من ضامن تو و خانواده‌ات هستم. به اینجا که رسید، امام حسین علیه السلام آیه‌ای از آیات سوره کهف را تلاوت کرد که تا ابد در ساموز حریت و فتوت خواهد بود. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، من گمراهان را به یاری نمی گیرم. برای من خیر خواهی کردی، من نیز برای تو خیر خواهی می کنم و می گویم سوار اسبت شو و اگر می توانی آنقدر دور شو که فریاد استغاثه ما را نشنوی و جنگ ما را نبینی، که به خدا سوگند اگر کسی فریاد استغاثه ما را بشنود و یاری نکند، خداوند او را با صورت بر آتش می افکند. اما تو بگو، تو که صدای استغاثه حسین را می شنوی، آیا می شود جایی گریخت